اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، ساعت 7:30 شام با وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و شما باز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست خبرها از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به روسیه که قرار است آخر هفته جاری صورت گیرد، در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان با مقام‌های آن کشور صحبت می‌کند. تاب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان با مقام‌های روسی در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان، اولویت‌های افغانستان جهت تأمین ثبات در این کشور، همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان، جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. در این حال سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه‌ای میگوید ارتباط این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. و در خبرهای منطقه و جهان، نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده امروز به عمق موازی در غرب موسل پیشروی کردند، جایی که هنوز هم در تصرف تندروان دولت اسلامی است. جنرال معان السعدی، قمندان عراقی، به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود بیشتر از 1/3 غرب موسل تحت کنترل نیروهای عراقی است. سربازان ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به گونه رسمی به حیث مربی و مشاور نیروهای عراقی را در تهاجم بر موسل کمک کردند. بن علی یلدریم، صدر اعظم ترکیه، امروز گفت که ترکیه از راه‌های سخت‌تری و با روش محبت‌آمیز به رفتار غیر قابل قبول هالند پاسخ خواهد داد. قدیر مشرف با شرح بیشترین خبر.
این واکنش پس از آن بیان شده است که هالند به یک وزیر ترکی اجازه سفر به آن کشور را نداد و یک تن دیگر را از آن کشور اخراج کرد. بر علاوه آن، مقام‌های ترکی سفارت هالند در انقره پایتخت ترکیه را مسدود کرده و گفتند که سفیر هالند جای در این کشور ندارد. قبل از بروز درگیری‌ها حدود 2000 معترض در خارج از کنسولگری ترکیه در شهر روتردام، دومین شهر بزرگ هالند، تجمع کردند تا حمایتشان را از تلاش حکومت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای برپایی همه‌پرسی در ماه آینده نشان دهند.
ادامه خبرها. یک گروه حقوق بشری مستقر در برلین میگوید که یک نوجوان هنگامی کشته شد که نیروهای امنیتی عربستان سعودی دو میزایل را بر چندین خانه در یک روستای عمدتاً شیعه‌نشین العوامی شلیک کرد. خبرگزاری العین الیوم، خبرگزاری عین الیوم وابسته به حکومت عربستان سعودی گزارش داده است که منصوبین امنیتی مزنون دهشت‌افکنی را هدف قرار دادند که می‌خواستند به اعمال خشونت‌بار علیه حکومت دست بزنند. سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از دو ماه اول روابط بدون نتیجه قطعی بین مسکو و اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اظهار ناامیدی کرده است. انتخاب ترامپ که از پوتین به گونه تحسین برانگیزی یاد کرده و خواستار بهبودی روابط بین ایالات متحده و روسیه شده است، امیدواری هایی را در کرملین به وجود آورده است. اما دمیتری پاسکوف، سخنگوی پوتین، میگوید که هیچ نشانی از پیشرفت وجود ندارد. طبق یک نهاد نظارتی حقوق بشری سوری، رقم تلفات بمبگذاری های دوگانه بر یک زیارتگاه مقدس در دمشق، پایتخت سوریه، به 74 نفر رسیده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
اکثر جان باختگان زائران شیعه عراقی بودند. در تصاویر صحنه حادثه چندین موتربس آسیب دیده گردشگری دیده می شود. به طور فوری فرد یا گروه مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفته است، اما تندروان دولت اسلامی و سایر تندروان سنی در گذشته حملات مشابه را علیه زیارتگاه های شیعیان در سوریه و عراق انجام دادند. در انکشاف جداگانه، بر روز شنبه بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، وعده کرده که اردوی آن کشور به تهاجم علیه دولت اسلامی در رقه پایتخت خودخواندی آن تندروان ادامه خواهد داد. این در حالی است که نیروهای کردی با هماهنگی ایالات متحده برای تهاجم وسیع بر عین موازی تندروان آمادگی می‌گیرد.
مردی با یک بکس پشتی که نیمه شب شنبه با خزدن از روی قطارهای اطراف قصر سفید وارد ساحه رهایشی رسمی رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن شده بود، بازداشت کردید. و پارک گوین های، رئیس جمهوری پیشین و برکنار شده کره جنوبی، دفتر رئیس جمهوری را بعد از آن ترک کرد که محکمه قانون اساسی حکمی را برای برطرفی او از اداره ریاست جمهوری به خاطر رسوایی فساد اداری صادر کرد. خانم پارک امروز عازم خانه‌اش در سئول شد، جایی که صدها طرفدارش به خاطر برکناریش اعتراض کردن. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و اکنون هم توجه شما را به گزارش های جلب می داریم که از افغانستان و در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن تهیه شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به روسیه که قرار است آخر هفته جاری صورت گیرد، در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان با مقام‌های آن کشور صحبت می‌کند. در همین حال سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید ارتباط این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به آن گروه نیست. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه آن کشور نوشته است که مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام‌های آن کشور روی مسائل امنیتی، روند مصالحه ملی در افغانستان و اصول و خطوط مشترک برای برقراری همکاری‌های چند جانبه منطقوی از سوی مسکو در مورد مسئله افغانستان بحث خواهند کرد. در همین حال تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، با مقام‌های روسی در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان، اولویت‌های افغانستان جهت تامین ثبات در این کشور، همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان، جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. آقای غرزنگ افزود:
در تاریخ 16 ماه مارچ سال روان میلادی الا تاریخ 18 مارچ دوام پیدا خواهد کرد. در جریان این سفر مشاور امنیت ملی با همتای روسی خود آقای پتروشوف، وزیر امور خارجهشان آقای سرگی لاوروف و همچنان وزیر دفاعشان دیدارهای دو جانبه خود داشتند و دیدارها تمام محورهای مشترک به خاطر ثبات منطقوی و همچنان مبارزه مشترک علیه تروریسم مورد ارزیابی و بررسی هم به قرار خود گرفتند.
ساعت پس از نشر خبر سفر محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به روسیه، خبرنامه دیگر از سوی سفارت روسیه مقیم کابل در مورد رد حمایت آن کشور از طالبان به نشر رسید. در این خبرنامه پشتیبانی تسلیحاتی و ایجاد اردوگاه‌های آموزشی برای اعضای گروه طالبان از سوی روسیه رد شده است. در خبرنامه در مورد ارتباط دولت روسیه با گروه طالبان آمده است که این تماس‌ها تابع تامین امنیت اتباع روسیه در افغانستان بوده و در جهت ترغیب تحریک طالبان برای پیوستن به روند آشتی ملی با در نظر داشت نقش رهبری کننده کابل و مبتنی بر سه اصل مشهور چون پذیرفتن قانون اساسی افغانستان، خلع سلاح و قطع روابط با داعش، القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی می باشد. خبر مبنی بر روابط روسیه با طالبان پس از آن گرم شد که جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا ادعا کرد که روسیه با گروه طالبان ارتباط دارد. پس از آن برخی از اعضای ولسی جرگه و مقام‌های محلی افغانستان نیز این ادعا را مطرح کردند. در همین حال به باور تحلیلگران مسائل منطقوی، اکنون روسیه به پاکستان بیشتر نزدیک شده است و همچنان آن کشور در افغانستان با ناتو و ایالات متحده آمریکا در حال رقابت است. برخی از تحلیلگران افغان در آستانه سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به روسیه میگویند اگر رهبران سیاسی افغانستان توانایی برنامه‌ریزی دیپلماسی دقیق را داشته باشند، می توانند از وضعیت جاری در سطح منطقه و جهان استفاده کنند. بشیر بیژن، تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت در صورت ادامه سیاست‌های گذشته، افغانستان وارد مرحله جدید و نگران کننده خواهد شد.
سیاست عکس العملی و سیاست‌های کورکورانه ما امور رقم که در 50 سال ابزار بودیم یا برای امریکا یا برای شوروی یا روسیه، همو وضعیت ما ادامه پیدا میکنه و این طبیعتاً که افغانستان وارد مراحل بسیار نگران کننده خواهد شد.
از سوی دیگر خلیل الرحمن سروری، استاد در پوهنتون، با صدای امریکا گفت اگر دولت افغانستان این سفرها و سیاستها را در مشوره با ناتو و ایالات متحده آمریکا انجام دهد، میتواند از آن سود ببرد.
چیزی که یک ناموزی که برای دولت افغانستان است و ایست که آیا دولت افغانستان آنچه را انجام میده در هماهنگی با قوای ناتو و ایالات متحده آمریکا هست یا خیر. اگر در صورتی که تصامیم دولت افغانستان در ارتباط با تامین ارتباطش و جلب کمک و حمایت از روسیه با این ناتو و ایالات متحده آمریکا هماهنگ باشه، طبیعتا من فکر میکنم که سود بیشتری برای دولت افغانستان
خواهد داشت.
آقای سروری در ادامه در مورد رابطه روسیه با گروه‌های مخالف دولت افغانستان افزود که آن کشور بیشتر تمایل به ارتباط با دولت افغانستان دارد تا رابطه و حمایت از گروه‌های مخالف دولت افغانستان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، خبرها و گزارش‌هایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا می‌شنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده می‌توانید. لوساران ولی افغانستان می‌گوید از جمله 34 ولایت تنها در 23 ولایت آن کشور سارنوالان زن وجود دارد که قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را بررسی می‌کنند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می‌ورزد که بدون سارنوالان زن دسترسی زنان به عدالت ناممکن است. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
لوی سارنوالی افغانستان به منظور رسیدگی بهتر به قضایای خشونت علیه زنان، معاونت اختصاصی قضایای خشونت علیه زنان را در چوکات این اداره ایجاد کرد. اما با گذشت اضافه از 5 ماه مسئولان سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان تایید کردند که هنوز در سراسر افغانستان سارنوالان زن وجود ندارد. پروین رحیمی رئیس این سارنوالی روز یکشنبه هنگام نشر گزارش این نهاد به خبرنگاران در کابل گفت در 23 ولایت قضایای خشونت در برابر زنان را سارنوالان زن تحقیق و بررسی میکند. به گفته خانم رحیمی 49 خانم دیگر در بخش هایی از ادارات سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان کار میکنند.
ما در مجموع در 23 ولایت خود ما سارنوالای زن نداریم خوشبختانه. اداره محترم لوی سارنوالی به خاطر مشارکت زنان در امورات مسلکی و به خاطر تأمین حقوق حق زنان کارهای زیاد را انجام داده که از او جمله ما میتونیم از برنامه که انقریب آغاز خواهد شد به خاطر مشارکت وسیع زنان در امورات مسلکی سارنوالی برنامه کارآموزی برای 244 نفر دختران فارغ حقوق و شرایط از سر تا سر افغانستان ما بر شما نوید بدیم.
خانم رحیمی گفت که این کارآموزان 1 ماه به صورت تئوری و 6 ماه دیگر در سارنوالی های مختلف کار عملی خواهند کرد که در ختم برنامه افراد مجرب آنان به اساس نیاز سارنوالی جذب خواهند شد. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان نبود سارنوالان زن به ویژه سارنوالان مسلکی و زبده را که از حمایت سران حکومت برخوردار باشند در ولایات از عوامل مستقیم خواند که روی دسترسی زنان به عدالت تأثیر دارد. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان این کمیسیون به صدای آمریکا گفت در کنار ناامنی، نبود مساعدت‌های حقوقی، وکیل مدافع، مساعدین حقوقی و پایین بودن سطح سواد خانم‌ها نسبت به حقوقشان، نبود سارنوالان زن نیز روی وضعیت حقوقی زنان تأثیر مستقیم دارد. و باور خانم سلطانی هنوز به کارهای جدی‌تر در سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز است.
در قسمت دسترسی زنان به عدالت اینا تحقیقات همه جانبه داشته باشند و کوشش کنند که تقویت بکنند بخش اختصاصی که برام سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان هستند. این بخش نیاز به حمایت جدی و تقویت جدی از جانب حکومت مرکزی افغانستان هستند که در قدم نخست اینا تعداد سارنوالان زن در نقاط دوردست افغانستان باید بیشتر بسازند، به هر قسمی به هر نحوی که نشه، یا با تشویق یا افزایش معاش سارنوالان زن کوشش کنند که در سراسر افغانستان اینا اینمی کادر خود تکمیل بکنند و تشکیلات ایستاد خود همچنان متخصص و قوی بسازند.
نبود سارنوالان زن در 11 ولایت در حال مطرح میگردد که زرغونه مستغفر رئیس سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان امروز گفت که در 34 ولایت افغانستان در مجموع به 2442 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی شده است. بر اساس ارقامی را که خانم مستغفر ارائه کرد، ولایت کابل با 1375 قضیه، هرات 250 قضیه، بلخ 125 قضیه و ننگرهار با 116 قضیه به ترتیب از جمله ولایاتند که بیشترین قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی شده است. اما پنجشیر با 6 قضیه و فاریاب با 2 قضیه در جمله ولایاتند که کمترین قضایای خشونت علیه زنان در آنجا رسیدگی گردیده است. رئیس سارنوالی تمیز منع خشونت علیه زنان گفت
در سطح مرکز البته در مجموع قضایایی که این جمع آمارش به شما ارائه داشتم 149 قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی نهایی گردیده و 157 قضیه معول محکمه ابتدایه گردیده است با 111 قضیه در غرض غور استینافی به محکمه استیناف و 67 قضیه غرض تصمیم نهایی بر ریاست سارنگودی تمیز مبارزه با خشونت علیه زن مورد رسیدگی قرار دارد.
با گفته وی 147 دوسیه در کابل به دلیل مراجعه نکردن متضررین به گونه موقت بسته شده است و 397 قضیه دیگر نیز به دلیل انصراف متضررین خشونت که اکثرا زنان بودند مختوم اعلان شده است. همچنان بر اساس گزارش سارنواری تمیز منع خشونت علیه زنان 230 قضیه نیز تحت بررسی کمیته های موظف ریاست تحقیق مبارزه با خشونت علیه زنان قرار دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آغاز سال 1395 تا اکنون 5575 قضیه خشونت در برابر زنان در این نهاد به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش 234 قضیه قتل، 220 قضیه خودسوزی و 261 قضیه خشونت جنسی شامل این قضایا است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، آنچنان که خبر دارن، امروز افغانستان در 30 رقابت 20 اووره به مساف آیرلند رفت. جزئیات بیشتر از این رقابت از هاشم حبیب‌زاده میپرسیم که از صبح وقت به این طرف چشمانش متوجه تلویزیون و جریان مسابقه بود. حبیب‌زاده صبح خوش آمدین. افغانستان این مسابقه را چگونه بازی کرد و نتیجه نهایی به نفع کی تمام شد؟
بله، سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز. باید بگویم که افغانستان در این رقابت بیشترین دوش انجام داد نسبت به رقابت‌های گذشته‌اش، یعنی بلندترین نمره را دمی مسابقه به دست آوردن که تانستن با در 20 اوور با دست دادن 8 بازیکن 233 دوش انجام بدن و برای تیم ایرلند 234 دوش هدف تعیین کردن که یک هدف بسیار بلند است. بر افغانستان محمد شهزاد و محمد نبی دو بسمن هستند که تانستن تیم افغانستان را به این بلندی برسانند. خصوصا محمد نبی بعد از اینکه افغانستان در 150-160 دوش قرار داشت و تیم ایرلند هم فکر میکرد خب بالاخره افغانستان را در همین جا گیر میاندازه و شاید افغانستان 180 یا 170 دوش یا رن انجام بده، ولی محمد نبی برخلاف توقع تیم ایرلند در فقط در 30 بال 89 دوش انجام داد و تیم افغانستان به جای رساند که فعلا در تمام وبسایت های در تمام شبکه های خارجی حتی بین المللی که در مورد تیم افغانستان بحث میشه رسانده و تیم افغانستان بالاخره تانست که این رقابت با تفاوت 28 دوش از تیم ایرلند ببره. تیم ایرلند در 19.2 اوور، یعنی 4 بال دیگه شان هنوز باقی مانده بود، تانستن که 205 دوش بدست بیارن، ولی تمام بازیکنانشان از میدان حذف شد و نتانستن که در مقابل بازیکنان افغان بیستن.
بله حبیب‌زاده، فقط میخوام یک سوال پرسان بکنم. فکر میکنن که دلیل از این پیروزی 3 روز پی در پی افغانها چی بوده؟ آیا ایرلند ضعیف‌تر شده یا که نه تیم افغانستان یک ساختار خوبه گرفت؟
برخلاف، تیم افغانستان فعلا در میان تمام تیم‌های بین‌المللی تیمی هست که تانسته 11 رقابت 20 اووره را پی در پی بدون کدام شکست برنده شود. پس این نشان میده که تیم افغانستان قوی شده، تیم ایرلند ضعیف نشده، ولی تیم افغانستان چون میدان تیم افغانستان است که در هند است ولی مربوط به افغانستان میشه، به اصطلاح میدان خانگی تیم افغانستان است، به او خاطر هم که افغانستان قوی تر هم شده تانست که ایرلند در مسابقه شکست بده، ولی منتظر میمانیم که در مسابقات یک روزه چی میشه.
تشکر هاشم حبیب‌زاده بوشم دو عزیز که در مورد رقابت افغانستان با ایرلند صحبت میکرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب اگر از مسائل افغانستان بگذریم، صدر اعظم هالند میگوید مجبور شده در مقابل تهدید وضع تعزیرات از جانب ترکیه مانع سفر و سخنرانی دو وزیران کشور در خاک هالند شود. وزرای حکومت ترکیه میخواستند به منظور کسب حمایت شهروندان آن کشور برای همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه به هالند مسافرت کنند. مارک روتر گفته است که داشتن روابط تحت چنین شرایط امکان پذیر نیست. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اوج اختلافات هالند را بقایای نازی خطاب کرد. در گزارش صدای آمریکا و آژانس خبری رویترز توجه کنید که نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
اختلافات میان ترکیه و هالند پس از آن اوج گرفت که هالند مانع سخنرانی وزرای ترکیه در گرد همایی هواخواهان رجب طیب اردوغان در شهر روتردام هالند گردید. هالند ادعا می کند که گویا ترکیه هالند را تهدید به وضع تعزیرات علیه آن کشور کرده. مارک روتر صدر اعظم هالند گفت ما هیچگاه تحت چنین تهدید کار نمی کنیم، بنابراین ما خط سرخ کشیدیم. صدر اعظم هالند میگوید برایش تعجب آور بود وقت آگاهی حاصل کرد که با وجود منع ورود فاطمه بتول کایاسایا وزیر خانواده و رفاه ترکیه به روتردام وی کوشید تا توسط موتر وارد آن شهر گردد. وزیر خانواده و رفاه ترکیه این عمل هالند را خلاف حقوق بشر و دموکراسی خواند.
بیزده اراشتان چکرلارک
ما را از موترهایمان خارج کردند و ماموریت پلیس در قسمت سرعت با جرمنی بردند. برای 1.5 ساعت آنجا ماندیم. وضعیت زشک در برابر ما کردند. حرکت آنان با حقوق بشر و دموکراسی مغایرت داشت.
در این زمان صدها مظاهره کننده ترکی صبح امروز در خارج سفارت هالند در استانبول دست به اعتراض زده و اقدام هالند مبنی بر منع سخنرانی وزیر خانواده و رفاه عامه را به باد انتقاد گرفتند.
امروز واضح گردید که آنان از دموکراسی که صحبت می کنند پیروی نمی نمایند. دموکراسی واقعی و آزادی واقعی در ترکیه عملی می گردد. بگذارید آنها اینجا بیایند، ما برایشان دموکراسی و آزادی را نشان می دهیم. وقتی وزرای آنان اینجا می آیند ما به بهترین شکل از آنان پذیرایی می کنیم، اما بعد از این ترکیه میدان بازی آنان نخواهد بود.
سفارت هالند در ترکیه صبح روز یکشنبه به دلیل افزایش سر و صداهای سیاسی بین دو کشور مسدود بود و ترتیبات امنیتی در خارج از محوطه سفارت اتخاذ گردیده بود. پس از آن که هالند مانع سخنرانی فاطمه بتول کایاسایا وزیر خانواده و رفاه ترکیه در یک گردهمایی طرفداران رجب طیب اردوغان در روتردام گردید، ترکیه امروز یکشنبه گفت به شدیدترین شکل انتقام خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشورهای عضو ناتو را بقایای نازی خطاب کرده و اختلافات روی منع سخنرانی سایا بین دو کشور افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. نیروهای عراقی حدود 30% مناطق غربی شهر موصل را از تصرف جنگجویان گروه داعش بیرون کردند. با گزارش آژانس خبری رویترز توجه کنید که من قدیر مشرف تهیه کردم. پلیس فدرال و واحد واکنش سریع عراق می گویند که وارد منطقه بابل توب در شهر کهنه موصل شده، جایی که انتظار می رود به خاطر کم عرض بودن کوچه ها شدیدترین جنگ میان نیروهای عراق و جنگجویان گروه داعش صورت گیرد. رویترز گزارش می دهد شمار جنگجویان گروه داعش که در رویارویی با نیروهای عراق به شدت کاهش یافته و با کمبود سلاح و مهمات مواجه شدند، با استفاده از موتربمهای انتحاری، نشانزنها و شلیک هاوان از آخرین پایگاه نظامیشان در عراق دفاع می کنند. حدود 600 هزار غیر نظامی با جنگجویان گروه داعش در داخل شهر گیر مانده و نیروهای عراقی تلاش می‌ورزند به طور مؤثر بقیه مناطق تحت کنترل آن گروه را در عراق و سوریه از تصرف آنان بیرون سازند. نیروهای مبارزه با دهشت افغانی عراق روز یکشنبه وارد ولسوالی‌های الجدیده و الاغواط شده است. جنرال السیدی در موصل به خبرنگاران گفت که با وجود مقاومت ابتدایی شدید جنگجویان گروه داعش در موصل، اکنون نشانه های ضعف در صفوف آنان محسوس است. این جنرال عراقی می گوید که دشمن نیروی جنگ را از دست داده و عزم و ارادهشان تضعیف یافته است. او می گوید که گروه داعش فرماندهی و کنترل بر مناطق خود را از دست داده و از 40 ولسوالی تحت تصرفشان کنترل 17 ولسوالی را دوباره نیروهای عراقی به دست گرفتند. جنرال سیدی بر رویترز گفته است که تصرف کامل مناطق غربی موصل در مقایسه با مناطق شرقی آن که 100 روز را در بر گرفت، زمان کمتری را نیاز خواهد داشت. عملیات نظامی برای بازپسگیری غرب دریای فرات که شهر موسل را به دو بخش تقسیم کرده است، از 3 هفته به این سو آغاز شده است. به جا شدگان، مشکل دیگر جنگ روان میان گروه داعش و نیروهای امنیتی عراق است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش می دهد که بیش از 65 هزار نفر تنها در 2 هفته اخیر از مناطقشان در موسل بیجا شدند که شمار بیجا شدگان آن شهر را از آغاز عملیات نظامی نیروهای عراقی به بیش از 200 هزار نفر رسانده است. یک پلیس عراقی می گوید که کمپ های بیجا شدگان در حال پر شدن است.
اليوم الاعداد بالتزايد اكثر من 1000 نازح جاين.
تعداد غیر نظامیان فرار کرده از مناطق جنگی در حال افزایش است. 1000 نفر تنها روز شنبه به الحمام رسید. کمپ هایی که برای رسیدگی به بجا شدگان آماده شده است در حال پر شدن می باشد.
در منطقه منصور که چند روز پیش از کنترل گروه داعش بیرون شد، رضاکاران به خانواده های ساکن در آنجا کمک های را توزیع می کنند که از شرق موسل جمع آوری کرده اند. این در حالی است که هلیکوپترهای نظامی در فضا پرواز کرده و اهداف مختلف گروه داعش را در آن منطقه هدف ماشیندارها و راکت قرار می دهند. موسل بزرگترین شهر عراق است که ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خلافت خودخوانده اش را در سال 2014 در مسجد آن شهر اعلام کرد. گروه داعش مناطق تحت تصرفشان را در رویارویی با گروه‌های مختلف از دست می‌دهند که برخی از آنان حمایت ایالات متحده را با خود دارند، برخی از سوی ترکیه و برخی هم از سوی روسیه و ایران حمایت می‌گردند. از دست دادن موسل بزرگترین شکست گروه دولت اسلامی تلقی خواهد شد، اما کارشناسان به این باورند که انتظار می‌رود آن گروه با استفاده از تاکتیک‌های مانند بمب‌گذاری‌ها به یک تهدید دوامدار مبدل گردند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کنگرس امریکا از ترامپ خواسته است برای ثبوت ادعایش در مورد اسراق سهم دفترش توسط رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده سند ارائه کند. گزارش صدای امریکا را از جیلاسمی میشنویم.
کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواست که تا روز دوشنبه در مورد اینکه در دفتر کارش در جریان کمپین انتخابات ریاست جمهوری وسایل اسراق سم نصب شده بود سند ارائه کند. هفته قبل آقای ترامپ چند بار از طریق تویتر ادعا کرد که گویا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته، براک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا دستور ثبت مکالمات تلفنیش را داده بود. اما قصر سفید هیچ سندی را در مورد ساعت ادعای آقای ترامپ پیشکش نکرده است. دونالد ترامپ در توییت‌های خود این مسئله را با قضیه استراق سم واترگیت در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون مقایسه کرد که منجر به استعفای آقای نیکسون در سال 1974 از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد. رئیس جمهور ترامپ در این سلسله توییت‌ها براک اوباما را انسان بد عنوان کرد. دوین نونز رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا که نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا می باشد و آدم شف نماینده دیگر کالیفرنیا از حزب دموکرات این نامه را به رئیس جمهور ترامپ ارسال داشته خواهان ارائه سند برای ثبوت ادعای شدند.
I haven't seen any evidence to back up the president's extraordinary and I think reckless claim.
آقای شف قبلا گفته بود هیچ مدرکی را در مورد این ادعای خارق‌العاده و فکر می‌کنم غیر مسئولانه رئیس جمهور مبنی بر اینکه امتای سابقش در دفتر کار و استراق سم می‌کرد ندیدم.
شنونده‌های عزیز، این بود برنامه نیم ساعته شامگاهی رادیو آشنا. توجه شما را به بقیه گزارش‌ها، خبرهای و برنامه گفت‌وشنود خبری اتری جلب می‌داریم.